ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مردان مسلح نخست وزیر لیبی را ربودند. سپاه پاسداران اعلام کرد توانایی دولت تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. و رئیس قوه قضاییه می‌گوید آنها که زندانی سیاسی خوانده می‌شوند محکومان امنیتی هستند. با درودی دوباره. شماری از افراد مسلح ناشناس بامداد پنجشنبه با حمله به هتل محل اقامت علی زیدان نخست وزیر لیبی وی را ربودند. به گزارش رویترز شبکه تلویزیونی العربیه تصاویری از علی زیدان را در محاصره افراد مسلح پخش کرده است. این گزارش می‌افزاید مقامات لیبی هنوز از محل نگهداری علی زیدان و هویت ربایندگان وی اطلاعی ندارند. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران میگوید کشورش توان تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. سرتیپ حاجی‌زاده روز چهارشنبه در مشهد گفت ما امروز تکنولوژی ساخت موشک قاره‌پیما را با توجه به ارسال ماهواره داریم اما به گفته وی چون دشمنان به جمهوری اسلامی نزدیک هستند نیازی به صرف هزینه‌های بالاتر در این زمینه نیست. حاجی زاده همچنین اعلام کرد هواپیماهای بی‌سرنشین ایران از جمله پهپاد شاهد 129 قادر به پرواز تا اسرائیل هستند. سپاه پاسداران دو هفته قبل و در جریان رژه نیروهای مسلح اعلام کرد برای نخستین بار از نمونه رزمی هواپیمای بی‌سرنشین شاهد 129 پرده برداری کرده. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آنها که زندانی سیاسی نامیده میشوند محکومان امنیتی هستند. به گزارش خبرگزاری ها صادق لاریجانی روز چهارشنبه در آذربایجان غربی با اشاره به آزادی برخی از این زندانیان در روزهای گذشته گفت اینکه آزادی این افراد در اثر فشار انتخابات اخیر بوده دروغ محض است. صادق لاریجانی همچنین گفت برخی از به گفته وی فتنه‌گران سال 88 میخواهند انتخابات سال 92 را به نفع خود مصادره کنند. و همچنین گفت اینکه عده‌ای توقع دارند فتنه‌گران دوباره بازگردند توقع باطلی است. و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه و پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری از اینکه مردم بار دیگر وی را به این سمت انتخاب کردند تشکر کرد. علیف گفت هموطنان، آقایان، خانم‌ها از اینکه دوباره به من اعتماد کردید متشکرم. به گزارش رویترز نتایج رسمی شمارش 80% آرای انتخابات روز چهارشنبه نشان می‌دهد که الهام علیف بیش از 84% آن آرا را به دست آورده است. کامیل حسنلی نامزد مخالفان در انتخابات که حدود 5% آرا را کسب کرده دولت را به تقلب و نقض حقوق مردم متهم کرده است. الهام علیف پس از مرگ پدرش حیدر علیف در سال 2003 10 سال است که قدرت را در جمهوری آذربایجان در دست دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرط آمریکا را برای حضور در نشست ژنو 2 درباره سوریه نمی‌پذیرد. در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده می‌شنوید، اما قبل از آن از شما دعوت می‌کنیم به مروری بر روزنامه‌ها توجه فرمایید با شهرام ولیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده.
روزنامه شرق در تیتر یک از قول مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خبر داده که در عین غدیر حتما شماری از زندانیان سیاسی یا به گفته ایشون زندانیان امنیتی مورد عفو قرار خواهند گرفت و آزاد میشن. عکس یکی این روزنامه هم سعید مرتضوی هست، دادستان سابق تهران، که در گفتگو با روزنامه شرق گفته من گم نشدم بلکه آدرس من رو مرجع قضایی داره.
تیتره که روزنامه بهار هم مثل شرق هست، شهرام، از عفو برخی زندانیان امنیتی در عید غدیر خبر داده.
بله، روزنامه بهار هم اظهارات آقای پور محمدی رو در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر کرده و عکسیه که خودش رو هم اختصاص داده به شهین دخت ملاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهوری، که آقای حسن روحانی ایشون رو به این سمت منصوب کرده. از قول آقای نوبخت هم نوشته که دستور نظرسنجی درباره سفر به نیویورک صادر شده.
این موضوع نظرسنجی اتفاقا تیتر یک روزنامه آرمان هم هست که قراره که درباره سفر نیویورک از مردم نظرسنجی بکنن.
بله، روزنامه آلمان نوشته که دولت آقای روحانی قرار است با این نظرسنجی ها به منتقدان دیپلماسی دولت پاسخ بده. عکسی که این روزنامه حمایت قوی از نهال دیپلماسی ظریف هست و خبر داده که روزنامه آلمان که آقای ظریف بعد از انتشار تیتر یک روزنامه کیهان که تحریف شده سخنان ایشون بود، راهی بیمارستان هم شده.
اینجا من روزنامه همشهری رو میبینم که به غیر از صحبت‌های حسن روحانی در مراسم دانشگاه علوم انتظامی که گفته تذکر پلیس باید آخرین مرحله در مسئله حجاب باشه، باقی تیترها تقریبا متفاوته.
بله، یک خبر در صفحه یک روزنامه همشهری منتشر شده درباره این که صندوق بین‌المللی پول ایران رو رتبه نخست تورم در جهان در سال میلادی جاری اعلام کرده و واژگونی مرگبار خودرو در کاروان عروس که برای دومین بار طی یک هفته گذشته در تهران رخ داده، یکی دیگر از عناوین صفحه یک روزنامه همشهری است.
خب اگر موافقی بعد از همشهری بریم سراغ یکی از روزنامه‌های اصولگرا رسالت. در مورد این روزنامه چی داری برامون بگی؟
روزنامه رسالت در تیتر یک از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که باید به مرجع علمی جهان تبدیل شویم و یک عکس خودش رو اختصاص داده به بازدید آقای حسن روحانی از یگانهای نیروی انتظامی و از قول ایشون نوشته که دولت در مسئله حجاب پیش قدم است. آقای ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران هم گفته که برای شش زورگیر پایتخت کیفرخواست محاربه صادر شده.
خب شهرام، اگه موافقی با یه روزنامه اقتصادی ادامه بدیم، دنیای اقتصاد.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک سخنان محمد ناوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی رو منتشر کرده که گفته سد تحریم شکسته شده است و عکس یکی خودش رو هم به واکنش ظریف به انتشار اخبار غیر واقعی از جلسات غیر علنی منتشر کرده و از قول آقای ظریف نوشته که من یاد گرفتم از این پس هرچه میخوام بگم باید علنی حرف بزنم.
شهرام، روزنامه مردم سالاری آخرین روزنامه تیتر یکش رو به گزارش تازه صندوق بین المللی پول اختصاص داده که گفته تورم ایران در رتبه اول جهان قرار داره.
بله، بنوشته این روزنامه ایران با نرخ تورم 42.3% تا پایان سال میلادی 2013 رتبه نخست تورم در دنیا رو به خودش اختصاص خواهد داد. یکی از عکس‌های اصلی صفحه یک روزنامه مردم سالاری هم اسماعیل احمدی مقدم از فرمانده نیروی انتظامی که گفته قیمت مواد مخدر در ایران 6 برابر شده.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرط آمریکا را برای حضور در نشست ژنو 2 در باره سوریه نمی‌پذیرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن پاریس، ابتدا از او درباره علت مخالفت ایران با پذیرش توافقنامه ژنو 1 پرسیده است.
در واقع علت این امر به دو موضوع برمیگرده. موضوع اول این که نشست ژنو 1 نشست موفقیت آمیزی نبود و مصوبه اون مبنی بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه یک مصوبه کلی بود با توجه به تغییرات داخلی در خود سوریه. در اون زمان بازیگران اصلی در پرونده سوریه به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از طرفین جدی این پرونده هست و بدون حضور ایران شاید امکان ایجاد یک نوع مصالحه در سوریه وجود نداشته باشه. با این حال این موضوع را از این طریق حل کردن که با روسیه وارد مذاکره شدند و به نوعی روسیه حامل پیغام‌های ایران هم بود. موضوع دوم برمیگرده به این موضوع که جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل در صدد این بوده که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه جا بندازه و کشورهای غربی را مجبور بکنه که در معادلات خاورمیانه نقش ایران را به رسمیت بشناسند. در طرف مقابل چون آمریکا معتقد بوده که نقش ایران همواره نقشی منفی در پرونده‌های خاورمیانه بوده، با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه یا دیگر نقاط خاورمیانه مخالفت می‌کرده. اکنون با گشایش نسبی که در روابط دو کشور حاصل شده، این انتظار می‌رفت که ایران در کنفرانس ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی حاضر باشه. اما اون چه که اتفاق می‌افته، نقشی که کشورهای عربی مشغول ایفای اون هستند و اونها از بهبود رابطه ایران با آمریکا نگران هستند و معتقد هستند که در صورت بهبود این رابطه نقش اونها در خاورمیانه کم رنگ میشه و بار دیگر ایران هست که نقش اصلی رو ایفا خواهد کرد و به همین دلیل از هر چه در توان دارن استفاده میکنن تا مانع از حضور ایران در نشست ها و کنفرانس های این چنینی بشن.
یعنی شما معتقد هستین که کشورهای عربی با رایزنی با آمریکا باعث شدن که آمریکا چنین شرطی رو برای ایران مطرح بکنه؟
کاملا همینطور است. مشابه این رو هم ما در همین هفته گذشته داشتیم که علی‌رغم مذاکرات مثبتی که ایران با آمریکا با همدیگر داشتن، حتی در سطح رؤسای جمهوری دو کشور، اما پس از ملاقات آقای نتانیاهو با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا، مقدار لحن آمریکایی‌ها نسبت به ایران عوض شد و این نشون میده که برای اسرائیل و کشورهای عربی این بهبود رابطه بین واشنگتن و تهران نگرانی آفرین هست. من گمان میکنم که در این موضوع خاص، موضوع پرونده سوریه، ایران اکنون یک مقدار نسبت به گذشته دست بالا رو داره و آمریکایی ها مجبور هستن که به نوعی به ایران امتیاز بدن و حضور این کشور در کنفرانس های مثل ژنو 2 رو به رسمیت بشناسن.
پس بر اساس تحلیل شما، شاید بتونیم رفتار آمریکا رو یک رفتار دوگانه در رابطه با این مسئله ارزیابی کنیم، یعنی اینکه از طرفی برای اولین بار مقام های آمریکا ابراز تمایل کردن که ایران در نشست ژنو 2 شرکت کنه، از طرف دیگه به گفته شما بنا به درخواست کشورهای عربی چنین شرطی رو مطرح کردن برای ایران، همینطور هست؟
این دوگانگی یک امر طبیعی هست. من بعید میدونم که مسئولین رسمی دو کشور در پیریزی آینده این بهبود روابط به این دوگانگی توجه چندانی داشته باشن. در داخل خود ایران هم این دوگانگی به چشم میخوره و علی‌رغم اینکه دولت به شکل رسمی با آمریکایی‌ها وارد مذاکره مستقیم شده، اما گروه‌های در داخل ایران سعی میکنن که این مذاکرات رو متوقف بکنن و جلوی اون سنگ‌اندازی بکنن. همین وضعیت برای آمریکا هم وجود داره و همپیمانان سنتی آمریکا در 30 سال گذشته که پس از پیروزی انقلاب جای این همپیمانان با ایران عوض شده، اکنون تحت فشار هست از طرف این همپیمانان تا به بهبود روابط تن نده. اما اون چه که در شکل عملی اتفاق میفته، بعید به نظر میدونم که اونها بتونن تاثیر چندانی بر این روند بهبود رابطه بگذارن.
و آخرین گزارش این که آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه نام برندگان امسال جایزه نوبل رو اعلام کرد. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه مارتین کارپلس، مایکل لویت و آری وارشل را به عنوان برندگان جایزه 1,250,000 دلاری نوبل شیمی امسال معرفی کرد. به گفته اعطا کنندگان جایزه نوبل، این دانشمندان با ایجاد برنامه رایانه‌ای که میتواند فرایندهای پیچیده شیمیایی را شبیه سازی کند، باعث انقلابی در رشته‌های تحقیقی مختلف شدند. مارتین کارپلز شهروند آمریکا و اتریش است و در دانشگاه‌های استراسبورگ و هاروارد تحقیقات می‌کند. مایکل لویت شهروندی آمریکا و بریتانیا را دارد و پژوهشگر در دانشگاه استنفورد است. برنده سوم جایزه نوبل شیمی، آری وارشل، شهروند آمریکا و اسرائیل است و از استادان دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس است. تا کنون برای مطالعه فرایندها و پیوندهای شیمیایی، دانشمندان مدل‌هایی با توپ‌های رنگی و میله و چسب درست می‌کردند. اما رایانه‌ای شدن شبیه‌سازی این مدل‌ها همینک به پژوهشگران در بسیاری از رشته‌ها از جمله داروسازان کمک می‌کند تا تحقیقات خود را با بازدهی بیشتری انجام دهند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد به هنگام اعطای این جایزه در بیانیه‌ای نوشت که با تلاش این دانشمندان، امروزه کامپیوتر در علم شیمی به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است که لوله آزمایش. فرایندهای شیمیایی فرایندهای پرسرعتند و همینک با کمک رایانه میتوان این موارد را با سرعت دلخواه نظاره کرد و به گفته اعطا کنندگان جایزه نوبل، این امر کمک زیادی به طراحی بهتر دارو میکند. محققان همچنین می توانند با کمک این نرم افزار واکنش یک دارو با پروتئین مشخص مورد هدف آن دارو در بدن را شبیه سازی کرده و نواقص آن را رفع کنند. این نرم افزار همچنین در صنایعی چون طراحی سلولهای جذب انرژی خورشیدی و سیستم های کاهش آلودگی خودرو استفاده دارد. از جمله درک بهتر فتوسنتز گیاهان از طریق شبیه‌سازی رایانه‌ای کمک می‌کند تا سلول‌های خورشیدی بهتری ساخته شود. به گفته گونار کارلستروم از آکادمی سلطنتی علوم سوئد، پیش‌بینی‌هایی که با این نرم‌افزار می‌توان انجام داد، نیاز به برخی از آزمایش‌ها در آزمایشگاه را کاهش داده و باعث می‌شود که نیاز به آزمودن داروهای جدید روی حیوانات نیز کاهش پیدا کند. شیمی سومین رشته است که برندگان جایزه نوبل امسال آن معرفی می‌شوند.
فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.